الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين هم عرضی بین که بحث تداخل اسباب و مسببات در جایی است که اشیاء قابل برای تکرار باشه ولی اگر بنا شد موضوعی است یا جزایی است که قابل برای تکرار نیست این از دایره بحث ما خارجی همانطوری که به عرض رسید مثلا در یک جمله می‌فرماید به این که ازات بلت فتوزع خب بول یک امریست مستقل وضو گرفتن هم یک امریست قابل برای تکرار حالا اگر در نسخه دیگری گفت ازا نمت فتوزع اینجا میگیم هم شرط متعدد شد و هم جزا قابل برای تعدده برای اینکه هم شرط را دو چیز ذکر کرد یکی بول و دیگری نوم و هم جزا قابل برای تکرره گاهی هم ممکنه که یک شرط ذکر بشه اما تعدد در شرط راه پیدا کنه مثل جماع در شهر رمضان میگیم اذا جامعت اهلک فی شهر رمضان فکفر خب حالا اگر کسی در یه روز رمضان دو بار جماع کرد سه بار جماع کرد تکرار هم در شرط ممکنه هم در جزا اما گاهی در شرط تکرر ممکن نیست مثل اذا قتلت احدا فکفر اذا قتلت زیدا فکفر خب معلوم زید یه مرتبه قتل بیشتر بر او واقع نمیشه یا اینکه مثلا فرمود من انکر ضروریت دین فیجب قتلو کسی که منکر ضروری دین شد و مرتد شد قتلش واجبه خب این تکرار شدنیست یه مرتبه قتل بیشتر واقع نمیشه بنابراین پس معلومه اصل بحث در جاییست که هم شرط قابل برای تعدد باشه و هم جزا قابل برای تکرر باشه اینجاست که قهرن بحث جاریست که آیا اگر شرط متعدد شد یا شرط واحد مکرر شد جزا هم مکرر و متعدد می شود املا این درست اما فضلای محترم گاهی از اوقات در شناخت این مسئله هم گرفتار میشیم یعنی مثلا فرمود من افطر صیامه متعمدا فعلیه الکفاره آیا افطار قابل تکرر است ام لا. مثل مرحوم استاد به تبع دیگران میگن افطار به اولین عمل، حالا یا شرب یا غذا یا مثلا نمیدونم تنقیه یا زیر آب رفتن، به اولین فرد افطار حاصل میشه. دیگه بار دوم اگه 10 لقمه دیگرم بخوره یا اینکه عقیب غذا آب بیاشامه یا عقیب مثلا آب آشامیدن جماع کنه و هاکذا، میگیم دیگه تکرار در افطار معقول نیست. موضوع در قضیه شرطیه عنوان افطار قرار گرفته. افطار هم به اولین عملی که موجب نقض صیام و امساک شود حاصل میشه. دیگه بعد از او اسم افطار صادق نیست. بنابراین بگیم اینجا شرط باز قابل تعدد نیست، پس از دایره بحث باز خارج. تکرر شرط ممکن نیست تا نزاع کنیم که آیا موجب تکرر جزا است ام لا، مگر اینکه بگید افطار به هر مرتبه غذا خوردن افطار صادقه. این هم دونه و خرط القطا. پس بنابراین گاهی از اوقات ممکنه توخمی در قابلیت تکرار و تعدد پیش بیاد. معنی اینه که بعض از الفاظ خوب روشن قابل تکرار نیست، مثل قتل. بعض از الفاظ هست که مسلم قابل برای تعدد تکرار هست، مثل بول کردن، خوابیدن و نظائر آن. اما حالا کلمه افطره، آیا افطار فقط به اولین مفطر و به اولین ناقص صادقه؟ اگر گفتیم اینطوره که به اولین از کنه مفطر که انسان مرتکب شد افطر متعمدن ساقطه، بنابراین دیگه شرط قابل برای تعدد نیست و از دایره این نزاع ما خارجه. بله دیگه قضیه حقیقیه، بله قضیه حقیقی است که یک مساق بیشتر نداره، درسته؟ خب بر این اساس مرحوم آقای صاحب عروه میگوید که جماع یکی از مفطرات، بنابراین اگر کسی بر فرض روزه رمضان را داره و مثلا نزدیک ظهر با اهلش جمع می شود، این هم افطر متعمدن، مصداق افطار. دیگه بعد از او بخوره بیاشامه جماع دیگری انجام بده، افطار صادق نیست، چون که به اولین بار جماع حصل الافطار، دیگه بعد از ذالکه امساکی نیست تا افطار صادق باشه. لذا آقای صاحب عروه میگوید همونطوری که اگر اولین لقمه را خورد افطار صادقه و در سایر لقمات یا سایر شرب آبها افطار صادق نیست و لذا کفار متکرر نمیشه، جماع هم یکی از مصادیق مفترات، لذا اگر مرتکب شد یک معبرین جماع افطار حاصل شد، در جماعهای بعد دیگه افطار صادق نیست و کفاره تکرر نمیشه. منطقی درود از کرمنی بحث فقهیه. استاد میگه در لسان روایات در خصوص جماع عنوان جماع مطرح شده، من جامع اهله فی نهار رمضان فعلیه الکفاره، نگفته من افطره، چون جامع گفته جامع قابل برای تکرره و طبعا هر مرتبه شرطی مستلزم جزایه. سید میگه جماع هم یکی ذکر جماع خصوصیت نداره، بلکه جماع هم به عنوان یکی از مفترات مطرحه و افطار هم که به اولین فرد حاصل میشه در سایر افراد عنوان افطار صادق نیست. خب فضلای محترم، این بستگی به این داره که لسان دلیل چه باشه و طرف از لسان دلیل چه برداشت کنه. سید میگه جامع اول و جامع قابل تکرره، ولی برداشت ما از جماع هم همون عنوان افطاره و افطار درش تکرر راه نداره. استاد خویی به تبع بعضی میگویند خیر افطره یک عنوانه، جماع به خصوصی ذکر شده و جماع قابل تکرره و نتیجتاً هر شرطی مقتضی ثبوت جزاست. درست شد؟ با این بیان در مسئله بلته و نمته هم یجر الکرام، آیا بول خصوصیتی یا مثلا نوم یا اخراج قائد، اینها هر کدام مستقلن شرطن برای وجوب وضوع یا نه؟ گفتن فقها خیر اینها عنوان مشیرن به یک شیء و آن ناقض الحدث، ناقض الطهارت. پس چه بول چه قائد چه سایر شروط، اینها در حقیقت مشیرن به نقض طهارت و حدث. خب اگر اینها بازگشتش به اینه که من نقض طهارته او یا من احدث فعلیه الوضوء، خب میگیم حدث به اولین شی حاصل میشه، به اولین قطره بول حاصل میشه، دیگه صد مرتبه دیگرم چه از خود بول چه از سایر مواقع چیئی حاصل شد، حدث دیگه حاصل نمیشه. چون حدس به اولین جز حاصل میشه مثل افطاره. ولی اگر گفتیم خیر، این عناوین خودشون مستقلن شرط برای وجوب وضوع هستن، و قرآن اگر خودشون مستقلن شرط باشن، پس با هر یک از این نواقض واجب میشه وضوع مستقل. اینم بستگی باز به فقه فقهی داره که آیا در فقه ما استفاده میکنیم این عناوین همه به عنوان ناقض الحد، ناقض الطهاره و مسبب حدث علتن. اگر این باشه خب به اولین جز حاصل میشه، ولی تکرار پذیر نیست. ولی اگر گفتیم نه، خود عنوان دخیله، میگه خب هر عنوانی خودش مستقلن شرطه، و قاضیت قضیه شرطی هم اینه که عقیب شرط جزا مترتب بشه. روشن شد؟ پس ما یه اصل مسلمی داریم که در جایی که شرط قابل تکرر نباشد از دایره بحث خارجه، یا جزا قابل تکرر نباشد از دایره بحث خارجه. این اصل کلی، اما صغریاتش در فقه باید بحث بشه که آیا بول و نوم و امثال اینها خودشون عنوانند برای وضوع، یا اینها عنوان مشیر حدثند. اگر عنوان مشیر باشن تکرر ندارن، اگر خودشون موضعیت داشته باشن تکرر داره. روشن شده آقایون؟ این یک استدراکی خواستم کنم که روشن بشه. یه استدراکی هم از فرمایش فخ که دیروز عرض کردم باز به عرض برسانم بهتر روشن بشه. گفتیم مرحوم فخ فرموده است که اگر شروط در قضایای شرطیه معرفات باشند، تداخل تکرار در جزا لازم نیست، و اگر شروط از قبیل اسباب باشند تکرار در جزا واجبه. و فضلای محترم این مسئله روشنه. بله، معرف ممکن است که 10 معرف برای 1 معرف بیاد، ولی تکرار معرف مستلزم تکرار معرف نیست. مثل که بنده ممکنه به شما عرض کنم ان جاء اک زیدون فاکرمه، بعد میگم ان جاء اک ابن عمرو فاکرمه، ان جاء اک ابن خالته فاکرمه، ان جاء اک ذاک العالم المعمم الذي له امامه كبيره فاکرمه. اما اینا همه معرف زیدن. اینجا خب تکرر معرف موجب تکرر معرف نمیشه. موضوع وجوب اکرام زیده، حالا من ممکنه 10 شرط که همه معرف زیدن ذکر کنم، به عنوان پسر خاله، به عنوان پسر عم، به عنوان مثلا عالم معمم، اما همه مشیر به یک عنوانند، اینجا قهرن تکرر این معرفات موجب تکرر جزا قطعا نیست. اما اگر شرط قضیه شرطیه ما به منزله سبب و علت باشه، خب پر واضحه هر سببی عقیب او مسببی و هر علتی عقیب او معلولی حاصل میشه. میگم امکان فلداره مثلا برقون فدار فیه حلاره، إن كان فيه نار الدار فيه حلالا. بله چون اینها سببن و علتن، با تکرر علت معلول مکرر میشه. خب این صغرای قضیه روشنه. آیه فخر المحققین در مقام بحث ما نحنفی که تعدد شرط و وحدت جزاست میفرمان اگر این شروط به منزله معرفاتن در لسان شریعت، تعدد معرف موجب تعدد جزا نخواهد شد، و اگر از قبیل سبب و علتن آری تعدد شرط موجب تعدد جزاست. این حرف قشنگیه. اما ببینیم آیا براستی در احکام شرعیه معرفاتند و یا اسبابند یا هیچ یکی از اینها در کار نیست، بلکه از قبیل موضوع و محموله. دیروز بعد رسید اصلا در باب احکام شرعیه امور تکوینیه نمیتوانن علت و سبب قرار بگیرن. چرا؟ میتونی مروی بگی چرا؟ گفتیم دیروز برای اینکه آفرین، برای اینکه احکام اعتباریاتن و اعتباریات اسبابشون اراده و اختیار معتبر، امور تکوینی نه معرف اعتبارند و نه اسباب اعتبار. گفتم دایی ممکنه بشن، دایی هستند برای اعتبار، اما علت برای اعتبار قرار بگیرند یا حتی مثلا زوال علت بشه برای وجوب نماز، سبب وجوب نماز بشه، کلا، چون وجوب اعتبار شارع است و اعتبار معتبر ناشی از مقدمات خود اوست و سنخیت بین علت و معلول هم اقتضا نمی کنه که امور اعتباری علتش امور تکوینی باشه. درسته؟ بله. ماست دروازه رو ما شنیده بودیم میکشم اینجاست چه دختی داریم. به محضرتون عرض میشود که خب این مسئله روشنه که بالاخره ما همونطوری که درود به عرض رسندیم یکی از امور مسلمه سنخیت بین علت و معلوله. احکام امور اعتباری هستن، این اسباب تکوینیه مثل حدوث زوال، مثل حدوث فجر، مثل حصول شهر رمضان، مثل درآمد زکات و امثال ذلک، اینها علت برای اعتبار شارع نیستند، معرف هم نیستند. چون معرف یعنی چیزی که نشون میخواد بده معرف را. بفرمایید زوال چه معرفی است برای نمیدن موضوع چیه وجوب صلات؟ معرف هم نیستن، بلکه تمام اسباب تکوینی حد اکثر می توانند موضوع حکم قرار بگیرند؟ بله، می شود موضوع حکم شرعی امر تکوینی باشه، همونطور که هست. قرآن میگه من شهد منکم الشهر فلیصمه. شهر رمضان که یک امر تکوینی است، منشأ برای موضوع برای وجوب صوم میشه. اقم الصلاة لدلوک الشمس، دلوک الشمس یعنی زوال شمس، موضوع میشه برای حکم شارع به وجوب صلات. همونطوری که انجا اک زیدون فاکرمه، زید موضوع می شود برای وجوب اکرام. بله، دو چیز قابل انکار نیست فضلا. یکی این که امور تکوینی می توانند دوائی بشن، دائی بشن برای اعتبار شرعی و برای احکام الهی. دوم این که امور تکوینی می توانند موضوع برای احکام شرعی قرار بگیرند. اما تعبیر به معرف یا تعبیر به سبب کم لطفیه. خب حالا اگر این روشن شد، عرض می کنیم فرمایش آقای فخرالمحققین با همه عظمتی که داره باید توجیه کنید، بگید نظر این بزرگ مرد به چه بوده که فرموده است اگر از قبیل معرفات بودند تداخل نیست و اگر از قبیل علل و اسباب بودند تداخل. بگیم برای تصحیح فرمایش ایشون باید اینطور عرض کنیم که اگر بنا شد شروط در قضایای شرعیه، شرطیه شرعیه از قبیل موضوعات باشند، طبعا با تکرر موضوع حکم مکرر میشه. اما اگر این شروط از قبول عنوان مشیر به موضوع باشند، ممکنه که 10 عنوان مشیر به یک موضوع اشاره کنه. اینطوری بگیم حرف بزرگ مد را توجیه کنیم. چرا؟ ببینید، برای این که مسلمه در قضایای حملیه قاعدتا حصول موضوع مستلزم حصول حکمه. اگر مولا میگوید اکرم کل عالمه، معناش اینه که هر عالمی دارای حکم وجوب اکرامه. اگر میگوید سباب المؤمن حرامون، این قضیه حملیه، معنیش که عند تحقق هر سبابی حرمت ثابت میشه. پس در قضایای حملیه خاصیت حصول موضوع تحقق حکمه. قضیه شرطیه هم پیوسته بازگشتش به قضیه حملیه هست. یعنی مثلا ان جاء زید فاکرمه، بازگشتش به اینه که زید الجائی یجب اکرامه. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، بازگشتش به قضیه حملیه است. الشمس طالع يتعقبه النهار. پس بنابراین همونطوری که در تضاعیف بحث های گذشته به عرضتون رسوندیم که بازگشت قضیه حملیه قانونی به قضیه قاعز کنم که حقیقی است و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه ای بود که موضوعش مقدمش موضوع و تالی او ثبوت المحمول بود، عکسش هم صادقه. بازگشت قضیه شرطیه هم به قضیه حملیه میشه. به همون طور که در قضیه حملیه ثبوت هر موضوعی مستلزم ثبوت حکمه، در قضیه شرطیه هم ثبوت هر شرطی مستلزم ثبوت الجزاست. لذا به آقای فخرالمحققین و در توجیه فرمایش این بزرگ مرد عرض می کنیم که آقا چون شرایط در قضایای شرطیه شرعیه، بازگشتشون به موضوع است. حالا یه مرتبه موضوع شیء بسیطه، مثل اذا طلع الشمس فالنهار موجود. تارتا موضوع متصف موصوف و صفته، مثل اذا جا اک زیدون، که بازگشتش به زیدن الجایی میشه. گاهی موضوع مرکبه، اذا جا زیدون و معه امرون فاکرمه، موضوع مرکب میشه. به هر حال بازگشت قضیه شرطیه به قضیه حملیه میشه که شرط موضوع است و جزا حکمه. همونطور که در قضیه حملیه هر شر هر موضوعی عقیبش حکم ثابته، در قضیه شرطیه هم که شرط موضوع شد، تهر در تحقق پیدا کرد، حکم عقیب او محقق میشه. آری اگر این شرط عنوان مشیر باشه، همونطوری که در افطار گفتیم، اونجا حق با اینی که تکرر او موجب تکرر جزا نخواهد شد. بسیار خوب فضلای محترم، تا به اینجا برای اینکه مدخل بحث روشن بشه، و اون بین بود که دایره بحث تداخل اسباب و مسببات کجاست، ما در این یکی دو روز مدخل بحث و از کنم که مور محور بحث را توضیح دادیم. به حول قوه الهی اگر عمری باشه، توفیقی باشه، باقی سخن میمانه برای بعد از عطله. منتها من برای اینکه شما عزیزان مباحث مفهوم را قشنگ براتون روشن بشه، به خودم زحمت دادم نوشتم این بحث را، ولیکن تکمیل نشد. کسانی که دوست دارن روز شنبه به دفتر ما مراجعه کنن، انشاءالله این تلخیص بحث مفهوم را تا به اینجا با سفاسی نمشیم استفاده کنن و بگیرن. والحمدلله.